خدمت اصحاب رسانه دادیم حدودا در واقع یعنی میتونم بگم بیش از 50 جلسه تخصصی رو با فدراسیون ها و کادر فنی داشتیم، از زمان کسب سهمیه گرفته تا بعد از کسب سهمیه و همچنین جمع‌بندی رشته ها، تیم ها، نفرات، بسته های حمایتی که در نظر گرفته بودیم برای تشویق ورزشکاران، حمایت ورزشکاران، کمک های بودجه‌ای خوبی رو که داشتیم در طول حدودا دو سال گذشته به همه فدراسیون هایی که به حال شرایط کسب سهمیه رو داشتن و عرض کنم خدمت شما حتی سایر رشته های پایه هم بهش توجه کردیم.
بله.
رشته هایی مثل والیبال و بسکتبال و رشته های دیگر هم حتی امیدوار بودیم، ولی واقعیتش اینه که به حال با 40 کسب سهمیه پرونده جمهوری اسلامی ایران بسته شد. دو تا رشته تیمی ما که عملا امیدوار بودیم حداقلش روی والیبال بتونیم کسب سهمیه بکنیم هم شما بازیاشون رو دیدید. به جهت تغییرات مدیریتی که در فدراسیون والیبال داشتیم و به نوعی از زبان فدراسیونا دارم عرض می‌کنم،
بله.
اندازی که وجود داشت بالاخره این کسب سهمیه اتفاق نیفتاد، ولی 40 ورزشکار ما در قالب 13 تا فدراسیون که من همیشه کشتی رو دو تا حساب میکنم چون کشتی آزاد و فرنگی در حال 11 تا کسب سهمی است، در مجموع با 13 یا 14 فدراسیون عازم المپیک پاریس هستن. انشالله بتونن نتایج در خور شأن جمهوری اسلامی ایران بگیرن. این 13 تا رشته ما نسبت به 6 تا رشته شون شرایط رو نسبتا خوب ارزیابی میکنیم، البته بعضیاش عالی ان، بعضیاش خوبن، بعضیاش متوسطن، بعضیاشون هم به هر حال با کسب سهمیه حضور پیدا میکنن، ولی حتما ما شانس مدال نیستیم در اون رشته ها. استدارم شما دارید که به هر حال هر ورزشکاری یا هر تیمی وارد المپیک میشه و کسب سهمیه میکنه خودش یک افتخاره.
دقیقا.
و این به منزله اینه که ما مدال کسب کردیم، چرا که در استان ها شادی میکنن، در اون رشته شادی میکنن، برای اون فرد آرزوی سلامتی رو توفیق میکنن که باعث احیاء اون رشته
شد، باعث توسعه اون رشته ورزشی در کشور میشه دیگه.
اینا همه ارزشیه که هم به عنوان ارزش المپیک هم به عنوان ارزش در جامعه ما این مورد رضایت مردم خواهد بود. ولی به هر حال ما رشته‌ای مثل کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، صخره نوردی، ژیمناستیک و همچنین قایقرانی و شمشیربازی جزو رشته‌هایی هستند که ما امید داریم بهشون. حتی تنیس روی میز ما شرایط بدی نداره و حال اگر روزش باشه، روز نوشاد عالمیان باشه، امیدوار هستیم. باید صبر بکنیم ببینیم که چگونه بچه‌های ما تو آوردگاه بزرگ خودشون رو نشون میدن و بهترین نتایج رو انشالله بتونن بگیرن، هرچند که فضای اجتماعی که ما داشتیم در کشور یه مقدار پیچیده‌تر از کشورهای دیگه بود و ورزش ما و هنر ما به هر حال دو سه سال سختی رو پشت سر گذاشتن، ولی با همه این تفاصیل بچه‌ها با بهترین روحیه، با بهترین شرایط، با بهترین حمایت‌ها در از طریق وزارت ورزش، از طریق کمیته ملی المپیک دارن اعزام میشن به المپیک پاریس که تک تک اینها شاید بتونن تاریخ سازی هم بکنن انشاءالله.
بسیار چقدر خوبه که شما به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک امیدواری دارید به مدال در رشته‌ای مثل ژیمناستیک، سنگ‌نوردی و تنیس رمیز، و این خیلی حرف قشنگی، یعنی که ما دیگه دنبال فقط، حالا میدونم بازم ممکنه حتی مثلا بار اصلی روی کشتی ها هم فرنگی هم آزاد وزن مداری تکواندو باشه، اما همین که شما تنیس روی میز رو اگر بگید روز خوبش باشه در سبد مدالی حالا تقریبی هم قرار میده احتمالی، یا ژیمناستیک بعد از سالها یک نماینده نه با وایلد کارت با کسب سهمیه به دست آوریم، یا مثلا در سعی نوردی، اینها همه نشان دهنده است که ما اون به لحاظ روحی روانی بار رو از روش برخی از تیم‌ها برمی‌داریم و این توسعه امید رو در بین رشته‌های ورزشی هم گسترش می‌دیم. آقای دکتر، خود شما به عنوان کسی که متولی کمیته ملی المپیک در مباحث اجرایی و کاروان ورزشی ایران هست، خودتون فکر می‌کنید اگر قرار باشه یک رشته ورزشی، حالا اگر فرد هم نام نمی‌برید مشکلی نداره، ولی اگر یک رشته ورزشی بخواد شگفتی ساز بشه مثل جواد فروغی دوره قبل، شما به کدوم رشته یا فرد امیدواریتون بیشتر هست؟
ما هم جواد فروغی و دوستانشون که در رشته تیراندازی هستن این امید رو داریم، هرچند که از لحاظ رنکینگ شرایط بچه‌ها شرایطی نیست که ما پیش بینی مدال براشون داشته باشیم، ولی همینطور که شما گفتیم ما هم نمی‌خوایم بار و فشار روانی رو به ورزشکاران وارد بکنیم و همونطوری که برای جواد فروغی هم امید به مدال شما و ما در اون تاریخ نداشتیم، اینها به هر حال میتونن تاریخ ساز بشن. یا دختر تیر و کمان ما یا صخره نوردی و ژیمناستیکی که شما مثال زدید،
درست.
وقتی سوال میکنی از ورزشکار رقیبت چطوره، میگه من رقیبم خودم،
خودم هستم.
نشون میده که این توانمندی و این اعتماد به نفس و این غیرت در وجود اون ورزشکار هست، تلاش خودش رو هم میکنه. اگرم به هر دلیلی به مدال نرسه، باز هم برای ما عزت و افتخار خواهد آورد. ولی خب به هر حال صحنه بین‌المللی باید ببینیم تو اون 10 ثانیه یا اون چند ثانیه ژیمناستیک چه اتفاقی اون لحظه میفته. همین خاطر من سعی کردم تو این دو سه ماه گذشته رو مدال اظهار نظری نکنم.
بل.
ولی به صراحت میتونم بگم که وضعیت بچه‌ها خوبه، از لحاظ روحی روانی شرایطشون تنظیمه، پزشک روانشناس کنار بچه‌ها هست، ماساژور کنارشونه، پزشکان تغذیه کنارشونن، کادر سرپرستی ما کاملا تخصصی حضور پیدا کرده. باید صبر کنیم، انشالله بعد از افتتاحیه یکی یکی رشته ها حضور پیدا بکنن. الان هم دو تا از رشته های ما به نوعی هستن اونجا، رفتن، یعنی شمشیربازی ما اونجا رفته وارد کمپ شده و همچنین روینگ ما رفته. بله. یک کشور دیگه از اونجا عازم پاریس خواهد بود. دو گروه از بچه های ما مثل دو و میدانی که از اروپا میان داخل پاریس، یعنی از کشورهای دیگه میان، و همین خاطر بقیه تیم ما هم انشالله از روز جمعه دو گروه انشالله دیگه حضور پیدا میکنن، اعزام میشن. به ترتیب انشالله رشته های آخر ما هم مثل کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری در هفته دوم مسابقات حضور پیدا میکنن، البته چند روز زودتر. امیدواریم که با آرامش بتونن کار خودشون رو شروع
کنن. انشالله. میدونم که در جلسه بودید، دو سوال خیلی کوتاه میپرسم و شما پاسخ بفرمایید که بیشتر از این مصادره شما نشم. یکی اینکه یک اتفاق خیلی مبارکی که افتاده این که از 40 ورزشکار ما 11 ورزشکار بانو هستن، یعنی 25-6% کل کاروان ما رو خانم ها تشکیل میدن. در این مورد اگه صحبتی دارید بفرمایید. و اینکه
ببینید، ما برای اولین باره که 28% از کاروان ما خانم ها هستن. این نشون میده که ورزش بانوان داره رشد میکنه، ولی اینکه برسونن به سهم 50% و اون عدالتی که باید ایجاد بشه رو هنوز براش زمان زیادی داریم که با دوی موضوع کار بکنیم. ضمن این که ما یک خانم دیگه داریم به نام خانم آقایی که ایشون هم جزو در واقع یکی از گزینه های IOC ممبر هست در کمیسیون ورزشکاران.
در رشته بدمینتون میفرمایید دکتر؟
30 نفر الان اونجا متقاضی این پستن که از این 30 تا 16 نفر خانم هستن.
درست.
که از این 16 نفر به هر حال یک ایرانی اونجا در واقع متقاضی این هست. ورزشکاران ما باید رأی بدن، ورزشکاران کشورهای دیگه انشالله باید رأی بدن. به هر حال نداشتن کرسی در آسیا و در واقع در IOC و در سطح جهانی آسیب بزرگیه که باید ما روی این موضوع هم کار بکنیم. یکی از مشکلات ما تو ایران اینه که متاسفانه کسی که کرسی میگیره دوستان دیگه انقدر فضای تخریبی براش ایجاد میکنن که گاهن کرسی رو هم از دست میدیم، باز به یک ایرانی هم بر نمیگرده. اگر کرسی به دست یک ایرانی دیگه بیفته در فضای رقابت ما ناراحت نیستیم، ولی گاهن این اتفاق میفته که از یک ایرانی خارج میشه، میفته دست کشورهای مختلف، کشورهای عربی، کشورهای خارج از ایران. اینا آسیب ما توی جایگاه جهانی و آسیایی باید تا جایی که میتونیم کرسی داشته باشیم.
دقیقاً.
تا ورزش ایران مستحکم تر بشه. انشالله که این عزیزانم بتونن، این 12 خانمی که حضور دارن، 11 به اضافه 1،
بله،
همشون بتونن نتیجه بگیرن. حتی گرفتن نتیجه برای خانم آقایی هم برای ما
موفقیت مثل مدال است. دقیقاً. آقای دکتر سوال آخر هم بپرسم خدمتتون که دیگه مصدده نشیم.
خیلی متشکر. من آرزوی توفیق.
یه سوال کوتاه آقای دکتر مونده در مورد پرچمدران هم بفرمایید. خیلی میگفتن خب مثلا شمشیربازی زودتر رفته و انفراد با تجربه تری داره، یا مثلا میگفتن مهدی الفتی.
ببینید شمشیربازی تو برنامه ما بودن دوستان، ولی چون بعد از در واقع افتتاحیه فرداش مسابقه دارن.
آها. خودشون اینکه خسته نشن به لحاظ ذهنی روحی آماده باشن.
این شرایط رو نداریم، به ما فشار میاد. و کشتی و تکواندو و وزنه برداری هم که باز ما گزینای داخلشون داشتیم، به همین دلیل هفته اول نیستن در کاری، مجبور شدیم رو گزینای دیگه فکر بکنیم. گزینای دیگه هم خب به هر حال افراد مختلفی بودن، همه صلاحیت داشتن، ولی خانم ندا شهسواری برای سومین بار داره وارد المپیک میشه.
بله.
همچنین آقای الفتی هم به عنوان پرچمدار اولین بار ژیمناستیک وارد المپیک شده. اینا هم توی هیئت اجرایی بحث شده، نتیجتاً به این جمع‌بندی رسیدن.
بسیار.
و انشالله که اینها هم بتونن در واقع کار خودشون رو اونجا خوب پیش ببرن و به نحوه احسن بتونن افتخار آفرینی بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب
دکتر. موفق باشید. آرزوی سلامتی برای شما دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بعد 13 و 6 دقیقه از اینجا تهران، رادیو تهران و گفتاورد رو تقدیمتون میکنیم. آقای نصرالزاده، عرض ادب مجدد، درود بر شما.
خستم نباشین، دست شما هم درد نکنه. من صحبت های آقای هاشمی رو شنیدم. قبل از هر چیز تبریک به کمیته ملی المپیک آقای هاشمی رو که صادقانه و خیلی روشنگرانه گفتن که از این تیم هایی که دارن اعزام میشن تو کدوماشون بیشتر امیدوار به کسب مدال هستن و کدوماشون دارن برای به هر حال همون واجه معروف کسب سهمیه میرن. ولی آقای عوفازلی عزم، من اگه ایزه بدین یه چیزی شما سال آخرتون بود از آقای هاشمی در خصوص ورود تیم ها و قهرمان ها برای پرچم دارم.
بله بله.
من اگه ایزه بدین یه موردی رو دیگه این بود موضوع بگم.
خواهش
بود. ببینید، ما مسابقات ژیمناستیکمون ششم برگزار میشه تا 15 که قاعدتا پس روز افتتاحیه آقای الفتی اونجا تشریف دارن، درسته؟
بله دقیقاً.
خب دقیقاً شمشیربازیمون هم ششم تا 14 دقیقاً تیراندازی با کمانمون چهارم تا چهاردهم، دقیقاً تیراندازیمون ششم تا 15، تنس روی میزمون ششم تا 20. یعنی میخوام بگم که رشته‌های دیگه هم هستن، ولی حالا صلاح دیدن
نمیدونم، شاید مثلا مهدی الفتی که در پرش خرق مسابقه داره، مسابقه الفتی مثلا دو روز بعد از اولین روز مسابقات، حالا من برنامه ریز رقابت‌ها رو ندارم، ولی بله. همونجوری که گفتن نمیدونم، شاید حالا هیئت اجرایی به این نتیجه رسیده، شاید یه پاداشی بوده برای الفتی و ژیمناستیک که تونسته این سهمیه رو به سختی به دست بیاره،
سهمیه رو به دست بیارن. و ما هم امیدواریم که این پرچم دارید به لحاظ روحی روانی مهدی الفتی رو اینقدر به سطح بالایی برسونه که بتونه به هر حال حماسه سازی کنه دیگه، تاریخ سازی کنه توی
ورزش. آقای نصرالدین، ما مثلا در رشته های پایه مثل حالا شنا، ژیمناستیک و دومه میدانی، حالا راجع به ژیمناستیک صحبت کردیم، اما وقتی میبینی که مثلا ما در شنا یک سهمیه داریم، در ژیمناستیک حالا سهمیه رو گرفتیم، و در رشته مثل دومه میدانی وقتی با مثلا تعداد ورزشکاران خیلی خیلی کم شرکت میکنیم و دو ورزشکار، که هر دو ورزشکاران یکیشون که خانم فصیحی که سالات در صربستان داره تمرین میکنه زندگی میکنه، آقای تفتیان هم که با توجه به سن و سال بالایی هم که داره، سن و سال بالا به لحاظ کسب مدال و حضور در مرحله فینالی عرض میکنم،
در کنار رقباش قرار گرفت،
بله، در فرانسه میرفت، اردو برگزار میکرد، در کشور اروپایی حضور پیدا میکرد. در مورد رشته پایه اگر بخوام فکر کنم 4-5 دقیقه میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، شاید برای اولین بار باشه در یکی از رشته های پایه مثلا عرض میکنم خدمتتون ژیمناستیک، بارقه های از امید ایجاد شده. این کورسوی امید که حالا باید بیشتر از یک بارقه باشه، یعنی باید امید آفرینیش زیاد باشه، در چی میدونیم ما چرا واقعا این اتفاق برام نمیفته؟ مثلا ما تو این چند سال اخیر در دوام میدونی همینجوری داریم به لحاظ کسب سهمیه، حالا مدال که پیشکش، یه مدال احسان حدادی لندن آورد 2012 بعد دیگه تمام شد اصلا، اما واقعا به لحاظ کسب سهمیه ما دچار افت شدیم.
ببینید آقای عوفازلی عزیز، من قراره که امروز حرف خوب بزنیم، حرفای خوب بزنیم و صحبت خوب بکنیم، چون که در آستانه اعزام تیم ها صحبت از انتقاد کردن این افراد حالا میساریم برای زمان دیگه، ولی واقعیتش اینه که ما رو تیمای پایمون کار نمی کنیم. ما اگر میان و توی لندن اون اتفاق خوب برای کاروان ما میفته، به خاطرش اینه که ما قبل از المپیک لندن اومدیم مسابقه استعدادامون رو برگزار کردیم، اومدیم بچه هامون رو تو مسابقات بسیار تدارکاتی فرستادیم و اینا رو از هر نظر آماده کردیم برای مسابقات المپیک. ولی الان شما ببینید، ما توی ژیمناستیک، تو دوبه میدانی، توی شنا واقعا کار نمی کنیم. یعنی بپذیریم که کار نمی کنیم. ما مهدی الفتی رو بعد از 60 سال تو، بعد از بیشتر از 50 سال توی المپیک داریم، خب قاعدتا نمیتونیم خیلی خوشبینانه بگیم که امیدی بهش هست. یا شنا، همین که این بچه ها میان میتونه انگیزه ای باشه برای ورزشکاران دیگه این رشته ها که اگر کار کنن، اگر بهشون توجه بشه، اگر فدراسیون ها یک مقدار روی قهرمان پروریشون رو دست بردارن و استعدادها رو شکوفا کنن، ما میتونیم تو دوره‌های بعدیمون تو رشته‌های پایه چقدر خوب میشد. امروز که آقای فاضل داری با هم صحبت می‌کردیم،
بله،
صحبت می‌کنیم، مثلا ما تو دوام مدنی 6 تا نماینده داشتیم، چقدر خوب میشد.
ما سابقه شو داشتیم قبل اینکه با 6 تا 7 تا نماینده 8 تا نماینده در المپیک شرکت کرده باشیم در دوام مدنی زمانی که، ولی خب ببینید حالا راجع به دو میدانی اگه موافق دو میدانی صحبت بکنیم، الان ما دو تا ورزشکار دو سرعت داریم، آقای تفتیان و خانم فصیلی،
خانم فصیلی که جفتشون تو 100 متر قراره شرکت کنن،
بله دیگه، در دو سرعت.
نتیجه ای که دوستان متخصص و کارشناس دو میدانی برای این دو بزرگواری که شرکت کردن المپیک هستن پیش بینی میکنن، میگن اگر اینا به مرحله قبل از فینال،
یعنی نیمه نهایی،
نیمه نهایی برسن، کار بزرگی انجام دادن. خب آقای حسن تفتیان با توجه به سن و سالی که به هر حال در ما وقتی که شرایط رقبا شد توی المپیک 24 پاریس بررسی میکردیم، تمام حریفاش حریفای جوونی هستن، حریفانی هستن که رکوردهای بسیار خوبی رو قبل از ورود به المپیک ثبت کردن و ما امیدواریم که حسن تفتیان وقتی که بغل اینا قرار میگیره و با اینا میخواد مسابقه بده، اتفاقی بیفته که به هر جز شگفتی ها باشه دیگه. ولی اگر بخوایم همون سیر طبیعی ورزش رو بخوایم دنبال کنیم، قاعدتا نیروی جوان‌تر، نیروی خلاق‌تر، نیرویی که برای آب آمادگی بیشتری توی مسابقات شرکت کرده، نیرویی که به هر حال سابقه بهتری داره، اون قطعا باید ازش انتظار موفقیت داشته باشیم. خانم فصیحی هم به همین شکل، خانم فصیحی نشون داده که تو جاهایی که هیچکی ازش انتظار نداشته دست کارهای بزرگ زده.
اتفاقا بهترین رکورد حسن تفتیان هم در همین پاریس ثبت شده، سال 2019 10.3 دویده. یعنی حالا میدونیم شاید برای اونایی که خیلی به دوام میدونی آشنایی ندارن عجیب باشه، آقا 300 برای 100 بالا پایین شدن در رقابت دوام میدونی در ماده های سرعت صدها ساعت، هزاران ساعت باید تمرین صورت بگیره و امیدواریم حسن تفتیان حداقل بتونه آقای نصرالزاده رکورد شخصی خودش رو که مدت هاست اون رکورد شخصی خودش نرسیده دست پیدا کنه، که اگر بتونه رکورد شخصی خودش رو برسه به قول شما میتونه حتی تا نیمه نهایی رقابت هم حضور داشته باشه.
ما هم امیدواریم که همون رکوردی که تو پاریس زده اینجا تکرار کنه مجددا، ولی همونطوری که شما به درستی فرمودید تو دو میدانی صدم ثانیه ها ده ها سانتی متر ها اینا تعیین کننده است. یعنی ما وقتی میگیم 10.3 اینجوری نیست که کسی که 10 میزنه مثلا خیلی نزدیک بوده یا خیلی مثلا، ولی واقعیتش اینه که حسن تفتیان امیدواریم که همون رکورد پاریسش رو که همون 10.3 که شما فرمودین رو بزنه و بتونه تو نیمه نهایی حضور داشته باشه و این تجربه رقابت با بزرگا رو توی میدونی به وسعت المپیک به دست بیاره ان شاء الله.
بسیار خوب آقای نصرالدین، من اول برنامه قبل اینکه ارتباطتونم با شما برقرار بشه گفتم با یکی از رؤسای فدراسیون‌های موفق کشورانم صحبت می‌کنم، الان که در خدمتتون هستم ارتباط اینترنتیمو برقرار شده با جناب دکتر مهداد علی قارداشی، رئیس محترم فدراسیون تنیس رومیز کشورمون. آقای دکتر علی قارداشی خدمت شما عرض ادب دارم، درود بر شما، وقتتون بخیر. قربون
شما جناب دکتر فاضلی عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی جناب نصرالزاده، همه هموطنان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، براتون آرزوی موفقیت.
قربون شما جناب نصرالزاده، فقط صدای جناب نصرالزاده رو خیلی ضعیف دارم.
الان دوستان من صدا رو تقویت میکنن و البته خب شما چون صداتون اینترنتی هست شاید یه مقدار این فاصله و تأخیر باعث این کیفیت بشه. آقای دکتر علی قارداشی، ما در رابطه با کلیه رشته‌های حاضر در المپیک صحبت کردیم و وقتی راجع به تنیس رومیزشون صحبت میکنیم، من تقریبا یه رو پیش که با آقای دکتر مناف هاشمی رو همین برنامه صحبت میکردیم، ایشون گفتن ما علاوه بر رشته‌های مثل کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو این امید رو هم داریم در رشته‌های مثل ژیمناستیک، سنگ نوردی و تنیس رومیز که اگر بچه‌ها روز خوبشون باشه حتی به مدال هم برسیم. اتفاقا با آقای نصرالزاده صحبت می‌کردیم، ما خیلی به بچه‌های تنیس رومیز امیدواریم، به ویژه پسرهامون آقایان نیما و نوشاد عالمیان. البته نمی‌خوام برای شما و تیم حاضر در المپیک بار روانی ایجاد بکنیم، مسئولیت بیش از حد ایجاد بکنیم، اما خودتون در مورد برای بچه‌های تیم ملی تنیس رومیز آخرین وضعیتشون و اینکه این بارقای امید چطور ایجاد شده صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که جناب علی درستی اشاره کردین و جناب دکتر مناف هاشمی هم گفتن، ببینین نوشاد عالمیان مثلا ماه گذشته در مسابقات گرند اسمش عربستان بازیکن چینی رو بردن که مدال جهانی داره، عضو تیم ملی چین هست، نفر چهارم دنیا بود در اون موقع ماه گذشته. الان من آخرین رنکینگ رو امروز نگاه می‌کردم، آقای لیانگ جونکون نفر دوم دنیا در حال حاضر، یعنی بعد از وان چوکین دومین نفر دنیا در حال حاضر مردان. در از سال گذشته هم یه بازیکن چینی دیگه عضو تیم ملی چین رو برد که فکر می‌کنم الان نفر 6 و 7 دنیاست، آقای 7 باید باشه، آقای لینگویان رو در کاپ آسیا برد که خب اینا نشون میده نوشاد، نمیخوام حالا به هر حال یه تفاوت‌های نوشاد البته با نیما و خانم شهسواری با ندا داره که این تفاوت‌ها باعث میشه که شانس مدال یا شانس صعود به مراحل پایانی جدول رو نوشاد داشته باشه، هرچند که خب الان نوشاد در حال حاضر با رنکینگ 51 داره میره توی مسابقات و اینا که عرض میکنم باید روزش باشه، سرحال باشه، بعد با اون رقبایی بخوره که در واقع میتونه قدر بازیشون رو بهتر تو دستش از بلده و نتایج خوب بگیره. و همونطور که شما لطف فرمودید گفتید بار روانی، بله ما خودمونم پیشبینی میکنیم شاید همون مراحل اولیه بالاخره به بازیکنای رنگ بالاتر از خودشون بخورن، چون کلا حدود 70 نفر در مسابقات هستن
بله.
و نتونن به مراحل پایانی برسن، ولی بازم برای همه قهرمانایی که در رشته‌های دیگه همونطور که گفتین آقای علیپور، آقای الفتی و برای همه هموطنان و قهرمانانمون آرزو موفقیت داریم، ان شاء الله روزشون باشه، مردم دعای خیر بکنن و بتونن خوب نتیجه بگیرن ان شاء الله.
ما در این دور از رقابت‌ها در تنیس روی میز سه ورزشکاری رو داریم که خب دو تاشون بیشتر نوشاد و ارسان خدمتتون خانم شهسواری سابقه حضور در المپیکشون به عدد 3 میرسه و این نشون دهنده این هست که به نوعی این تیم به لحاظ تجربی شرایط بدی نداره. خود نیما هم یکی از مدال آوران این رشته است. من به آقای نصرالزاده و جناب منافاشی هم عرض کردم با توجه اینکه بالای 90 درصد مدال آوران و قدرت های دنیا در قاره آسیا هستن، حالا این یه صحبت تکراری هم باید گفت، فکر میکنید بجز حالا قدرت های درجه اول دنیا که از کشورهای چین، ژاپن و حتی هنگ کنگ میتونن باشن، ما در قاره اروپا در قاره ها چه رقبای قدرتمندی رو با حریفان خودمون داریم در این دور از رقابت در بخش آقایان؟
خواهش میکنم اول عرض بکنم خب همونطوری که شما فرمودید نوشاد و ندا سومین بار، نیما هم سومین بار،
نیما سومین باره، بسیار
بله، سه بار در آسیای میانه قهرمان شد و سهمی گرفت 2016 2020 توکیو و همین سری آخر.
بله بله.
منتها در مورد اون بخش آخر فرمایشتون باید بگم که در حال حاضر نفر 1 تا 4 دنیا از چین، نفر پنجم فرانسه، ششم برزیل و بیشتر میتونم بگم هفتم هم همون لینگویان چینی هستش. میتونم بگم اروپایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها که ما رو خاطر مبارکتون باشه 3-0 زدن سر انتخابی چینی
بله،
المپیک.
خاطرم هست.
فرانسه و آلمان اخیراً با درخششی که داشتن در رنگ تیمی آخرین خبری که داشتم 2-3 دنیا شدن، بعد چین که ژاپن چهارم، چین تایپه پنجم، اینها هم رقبای قدری هستن که معمولاً چون نوشاد و نیما هم حدود 6-7 سالی از سر لیگ فرانسه بازی میکنن، یه مقداری با اون رمز موفقیت نوشاد که سرویساش هست و روش خاص بازی نوشاد هست تا حدودی اروپایی آشنایی دارن به خاطر حضور چند ساله در لیگ فرانسه. ولی باور بفرمایید جناب فاضلی، نوشاد روزش باشه، حالا من نه به عنوان رئیس فدراسیون، به عنوان کارشناس کوچیک عرض میکنم، چون سوابقش در مقایسه با بقیه بازیکنان نشون داده که قهرمان تاپ دنیا رو تونسته ببره و اخیراً این فرانسوی رو برد که یار سه تیم ملی فرانسه است، آقای سیمون گویزی، جز بازیکن خوب دنیاست. انشالله که نوشاد قرعه خوبی بیاره و بتونه بازی درخشانی انجام بده، همچنین نیما و ندا شهسواری انشالله.
بسیاری خب من دیگه سوالاتم تموم شد. آقای نصرالدین شما اگه سوالی دارید از آقای دکتر علی قاردشی بفرمایید که بحثو به پایان برسونیم.
آقای دکتر عزیز، همونطوری که شما فرمودین و خیلی هم خوب صحبت کردی و انتظارات هم از تنیسی میز بالا نبردین، ما در این بین این ستا بزرگواری که حاضر رقابت المپیک هستن شما شرایط نوشاد بهتر از بقیه دونستین، ولی این همه این موارد بستگی به اون قرعه ای داره یا اون شانسی داره یا اون آمادگی ذهنی و روانی و آمادگی فنی داره که بچه های ما برخوردار باشن ازش. چقدر شما به بحث شانس و قرعه و این مسئله اعتقاد دارید؟
ببخشید جناب نصرالدین، من چون بخشی از در واقع سوالتون رو نداشتم، تیکه آخری رو
همون بحث سوال، همون سوال آخر بود، تیکه آخر همون سوال آخری بود که پرسیدن، گفتم بحث شانس و قرعه چقدر میتونه دخیل باشه در موفقیت ورزشکاران ما در تنیس روی میز.
بله، معمولا رشتهایی که در واقع در مقابله یا مبارزه با یک حریفی هست، هم بستگی به میزان آمادگی شما از نظر فنی، روانی، فیزیکی و هم به میزان آمادگی در واقع حریف مقابل داره. من فکر میکنم که الان با توجه به این که هرچی که برادران عالمیان و خانم شهسواری خواستن و بعد از اون موفقیت در کسب سهمیه، جا داره یه تشکر ویژه از جناب آقای دکتر خلیلی ها بکنم، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، که هدایا و جوایز نقدی خوبی، شرایط اردویی بسیار خوبی برای بچه های ما فراهم کردن. من مطمئنم بچه ها هم از نظر فنی آمادگی دارن، هم از نظر روانی، منتها باز چون حریف مقابلم مهمه که اون چقدر آماده است. انشالله من این آرزو رو میکنم و این امید رو دارم که بچه ها بتونن نسبت به دو المپیک قبلی که اونجا شرکت کردن، انشالله این دفعه نتایج بهتر نسبت به دو دوره قبل بگیرن.
بسیاری آقای نصرالدین، شما ممکنه آقای علی قاضی صدای شما رو خیلی حالا ضعیف بشنون، من از طرف شما از جون تشکر میکنم که پاسخ این سوال دادن، سپاسگزارم. آقای نصرالدین روی خط بودید، من یه سوال آخرام بپرسم. آقای علی قاضی، در رقابت‌های تنیس روی میز در المپیک، نحوه قرار گرفتن دو حریف و دو رقیب در مقابل هم دیگه فقط صرفا قرعه هست یا اون رنکینگ هم مشخص میکنه و دخالت داره؟
بله دقیقاً درست فرمودین، رنکینگ خیلی تاثیر داره. به خاطر همینم هست که ما همیشه تلاش میکنیم در واقع مسابقات متعددی بچه ها رو اعزام کنیم که رنک جهانیشون ارتقا پیدا کنه، به همون میزانی که بچه ها رنکشون رو ارتقا میدن و بهبود میبخشن، به همون نسبت هم قرعهشون بهتر و ساده تر میشه. الان میتونم اینجوری عرض میکنم که قطعا قرعه نوشاد باید خیلی بهتر از ندا و نیما باشه، چون رنکینگ زیر 100 داره، رنکینگ زیر 50 و لوش 50 داره و انشالله قرعهش هم بهتر خواهد بود و همه سه نماینده ما باید تلاششونو بکنن که انشالله بهترین نتیجه رو نسبت به دو دوره قبل رقم بزنن.
بسیار، یعنی الان آقای نوشاد عالمیان با یکی از نفراتی که در نیمه اول رنکینگ در بین این افراد هستن قطعا مسابقه خواهد در بازی اولش؟
بله بله، قطعا باید اینجوری باشه به خاطر رنکینگ خوبی که نوشاد داره. دور اول به بازیکن ضعیف‌تر یا حتی ممکنه با یا استراحت هم بخوره نوشاد. تا من ساعت بازیاشو دیدم که 8 مرداد بعد از ظهر هست، دقیقاً قرعه رو اگر قرعه کشی شده باشه آقای لطفالله نسب بیشتر از بنده در جریان
هست. بسیار متشکرم آقای دکتر علی قاردشی، من به اتفاق دوست خوبم این نصرالدین با شما خداحافظی می‌کنم. آرزوی موفقیت برای تیم ملی تنیس رومیز کشورمون داریم.
قربون شما بنده من جناب علی و جناب نصرالدین، همکاران محترمتون و همین هموطنان عزیز، خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب آقای نصرالدین عزیز، من از شما تشکر میکنم که یه چیزی حدود 40-45 دقیقه روی خط برنامه بودید. یه 3-4 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی اگر موافق باشین. در مجموع حضور کاروان ورزشی ایران رو در رقابت المپیک 2024 پاریس با توجه به تمامی جهاتی که عرض کردم، حالا به لحاظ دارا بودن یک وجهه اجتماعی، ورزش به عنوان یک نهادی که در کشورهای مختلف در همه جای دنیا به عنوان یک نماد اجتماعی بزرگ برای همبستگی، ایجاد صلح، آرامش، برای شاد کردن دل مردم، برای اینکه بتونه اون روحیه امید به زندگی رو بالا ببره، چقدر تونسته فکر میکنید این دور از بازی‌های المپیک برای کشورمون این اتفاقات رو رقم بزنه؟
ببینید آقای ابوصادقی عزیزم، خدمت شما عرض کنم که تمامی این رویدادهای بزرگ ورزشی مثل المپیک، مثل رویدادهای دیگه مثل المپیک، این یه اثر بسیار مثبت و زیادی روی روحیه شادابی مردم هر جامعه‌ای میتونه داشته باشه، از جمله کشور خوبمون ایران. و این بستگی یه مقدارم به مسئولین ورزش المپیک ما داره که فضا رو از یه فاصله زمانی مونده به بازی المپیک بتونن فضای جامعه رو فضای المپیکی کنن، که من این مورد بحث دارم، کاری که اعتقاد دارم به درستی انجام نشد و الان ببینین تیمای ما دارن میرن، هنوز خیلی ها از ما رو که میبینن سوال میکنن، مثلا میگن کدوم رشته کدوم ورزشگاه قراره شرکت کنه. یه موردی هم هست آقای اوقادلاله که شما فهمیدین که 3-4 دقیقه وقت داریم و بعد جمع‌بندی کنیم، ما بهش اشاره نکردیم. ببینید طبق آماری که کمیته ملی المپیک دادن، هولوش 100 و درخواست خود 140 تا ورزشکار رو کاج اجرایی کاج سرپرستی و همه اینا گفتن که آمار دادن که 140 تا توی این در حال المپیک شرکت میکنن، ولی هم شما میدونین و هم ما میدونیم که این تعداد خیلی بیشتر از این حرفاست و الان اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که بعضن سهمیه هم ندارن، تیم هم ندارن، رشته ندارن در المپیک،
اصلا تو فدراسیون هم ممکنه نباشن فعلا.
تو فدراسیون هم ممکنه نباشن. خب